أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش، صلواتي مرحمت بفرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم که صفت و ویژگی و امتیازات آن کسی که بنده حقیقی خداست و در پیشگاه خدا تسلیم محض و امتحان خودش رو داده، دیدیم ویژگی‌های او چیست. خدای متعال اون رو محل ورود اراده خودش، خواست خودش قرار میده، علم خودش رو اونجا قرار میده، ولایت خودش رو به او میده، او رو ولی خودش میکنه. چرا؟ چون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چون نمیخواد مگر اون چیزی رو که خدا میخواد. لذا اراده خدا در نزد او در امنیته، علم خدا در نزد او در امنیته، ولایت الهیه کن فیکون، گفتن به موجودات عالم در اونجا در امنیته، از خودش چیزی اضافه نمیکنه. منشأ، مصدر، سرچشمه، مبدأ و توجیهگر تمام فضائل آسمانی اهل بیت علیهم السلام، اون فضائلی که گاهی برخی نمیتونن تحمل کنن، فضائل خدا نما، فضائلی که اگه مراقب نباشید شاید فکر کنید آدم میخواد بگه اینها خدان، اون فضائل ریشش در بندگیه. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اون کسی که در بندگی کار رو تمام کرده، عبدت الله مخلصاً، اون کسی که بنده حقیقی خداست، اون کسی که امروز فقط اوست که بندگی خدا رو میکنه و خدا از او راضیه، لذا اوست که محل اراده خدا، مشیت خدا، لانه و وکر مشیت خداست و علم خدا اونجاست و او کن فیکون میکند عالم رو به آنچه که خدا میخواهد. و برای اینکه ما پامون نلغزه، اگر رفتیم اینجا چیزهایی رو شنیدیم، خواندیم، دیدیم، پامون نلغزه، از خودمون چیزی اضافه نکرده باشیم، لذا این جمله رو دیگه ما نمیبافیم که ائمه علیهم السلام مصیبت هایی که کشیدن، چیزایی که بر اونها وارد شد، اینا دیگه مثل پرکاهی بودن در مساف تونباد، دیگه اینا در مقابل خدا انفعال محضن، اینا دیگه اراده ندارن، دیگه اینا هیچن، فنا شدن، محو شدن، حذف شدن. اینها عباراتیست، کلماتیست که گاهی به معنای درست قابل استعمال هست، من دارم اون معنای غلطش رو اشاره می کنم. اگر قرار باشه امام در فنای پیش خدا به جایی برسه دیگه خودش نباشه، اصلا دیگه کسی به اسم سید و شهدا علیه السلام نباشه، پناه بر خدا بشه. همون حرفی که بعضی از عرفا میگن، بگه اینم اللهه، اینم اللهه، اینم اللهه، اینم اللهه. با عرض معذرت دوتا اشکال پیش میاد دیگه، هیچ یک از اولیای خدا هیچ اجری ندارن، چون اونا که یه پرکاهن، اونا که حسی ندارن، ادراکی ندارن، دیگه اختیاری ندارن، همه چیه که واگذار کردن. و از اون طرف کسانی هم که اهل شقاوتن، اونا هم که خب فعل اونا فعل خداست. در حالی که اینو توجه بفرمایید، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که قرآن میفرماید هم تشاؤونه دارد، یعنی هنوز شما میخواهید، هم یشاء خدا رو داره، الا ان یشاء الله. دو تان یکی نیستن. منتها تمام زیبایی مطلب اینه که هر آن اختیار دارن، هر آن خودشونو به خدا میسپرن، هر آن اختیارشونو به خدا واگذار میکنن، هر آن راضین، هر آن در حال امتحانن. لذا اگر خواستین این مجموعه رو در قالب یک کلمه، یک عبارت، انشالله پیش خودمون ضبطش بکنیم، حالت سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه که فرمود صابرن محتسبن، صبر مال اونجاییه که من یه چیزی رو دارم تحمل میکنم، برم سخته، به خاطر مولایم، به خاطر خدایم دارم تحمل میکنم. صابرن محتسبن، حساب رو از دست ندادم، عشق بازی و عقل پریدن و حسب و محو نیست، همه چی رو حساب، محتسب است، مراقب است. این میشه اون مقام، این میشه اون مقام. لذا سید الشهدا علیه السلام راضی میشود به اون چه که خدای متعال اراده میکنه، میخواد. ان الله شاء ان یراک قتیلا، ای خدا چشم اینو خواستی، چشم میرم تو این مسیر. اما تو دل امام حسین چی میگذره؟ جیگر امام حسین توش چه خبره؟ قلبش چه خبره؟ تو وجودش چه میگذره؟ در نگاهش، در لبان خشکیده او، در کام او، در حلقه او، حلقوم او، دست او، بازوی او چه خبره؟ تمام اونها صبره. این اون مقام، لقد عجبت من صبر که ملائکت السما، این اون مقام. لذا واقعه کربلا صبر، بلاء، مصیبت، گریه است، هلاکت، ظلم دشمن، یزید ملعون، لعنت بر اونهاست، ایناست تو کربلا. رقص کردن و پایکوبی و خوشی و اینا نیست. هیچ یک از ائمه علیهم السلام اینها رو تعلیم نکردن، توصیه هم نکردن. دین عرض شد، تمام اجزاء دین، تمام جملات دین از جانب خدای رب العزه می آید، نه اینکه یه جمله رو بگیری بقیهش رو خودت کش بدی بری جلو قیاس کنی. نه، نمیشه، نمیشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علیه، حضرت رو برده خدای متعال معراج. چه کسی رو برد معراج؟ خدای متعال بندش رو، عرض کردیم شبهای اول، اسرا به عبده، عبودیت که آدم رو به همه جا میرسونه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم رو وقتی بردن به معراج صلی الله علیه و آله، اینو امام صادق علیه السلام میفرمایند، خدای متعال به پیغمبرشون فرمودن ان الله مختبر و کفی ثلاث، خدا میخواد تو سه تا چیز امتحانت کنه ای پیغمبر، تو سه تا چیز میخواد امتحانت کنه. لینظر کیف صبرک، قال اسلم لامرک یا رب، میخواد ببینه صبر چجوریه. خدایا تسلیم امر تو همه خدا، ولا قوت لی علی الصبر الا بک. اما خدایا صبرم اگه بتونم بکنم به توه، من که خودم قدرت ندارم. کسی که ببخشین دینداری نکرده، طعم دینداری رو نچشیده، تجربه بندگی نداره، وقتی میشنود پیغمبر میگه من علم ندارم، هیچی ندارم، برمیگرده میگه خب پیغمبر که علم غیب نداره، چرا شما معتقدین علم غیب داره؟ اما کسی که طعم بندگی چشیده اینو میفهمه که خدا همه علمشم به پیغمبر بده، بازم پیغمبر میگه من از خودم چیزی ندارم، چون آنی بخواد ازم میگیره. شما از امیرالمؤمنین علیه السلام بپرسید شما چی دارید؟ زور بازو دارید؟ میگن نه. علم دارید؟ نه. حکمت دارید؟ نه. قرآن و بلدی؟ هیچی من ندارم. اگه خدا بخواد همه چی دارم، علم خدا، قدرت خدا. اما از ما بپرسن ما همینو میگیم؟ خب من چون بندگی بلد نیستم، من هیچ چیزی مال خودم میدونم. فرمود خدا دوست داره مؤمن به اون چیزی که تو دستشه، یعنی اون مال، اون که دستش رسیده، امیدش به خدا بیشتر از این باشه، همین که میتونه استفاده کنه. چی ما داریم که میتونیم برای لحظه بعد ضمانت کنیم که داریم؟ ولی اینو ولی الله به زبان می آورد. خدایا تسلیم امر تو هم، بلا قوت لی علی الصبر الا بک. من که قوتی ندارم، صبرشم تو مرحمت میکنی. فما هن نقیل اول هن الجوع والافر علی نفسک و علی اهلک لأهل الحاجه. من مزامین ترجمه رو عرض میکنم. اولیش گرسنگیه، فقره، این که از خودتون باید بگذرید، از اون چیزی که مال خودتونه، لقمه خودتون باید بگذرید برای اونایی که فقیرن، حاجتمندن، ایثار کنید. قال قبل تو یا رب ببرادیت و سلم تو من که توفیق و صبر. باشه خدا، باش، از تو صبر و توفیق میخوام، تسلیم شدم، تو خواستی منم خواستم. یه بله گفت پیغمبر. اما ثانیه فالتکذیب و الخوف و شدید و بذلک محجتک فیه و محاربت و اهل الكفر به مالک و نفسک و صبر علی ما یصیبک منهم من الاذا و من اهل النفاق و الالم فی الحرب و الجراح. دومیش اینه، قبول میکنی تکذیبت کنن، خوف شدید داشته باشی، زیاد بترسی، خون دلت رو برای من در راه خدا بدهی، با اهل کفر، با مالت و جانت محاربه کنی، بر اون چه که به تو میرسه از اذیت از اهل نفاق و درد در جنگ و زخم و اینها، بر اینها صبر بکنی. قال یا رب قبلت و رضیت و سلمت و منک التوفیق و صبر. باش خدا، تو میخوای باش. و اما الثالثه فما یلقا اهل بیت که من بعد که من القتل. سومیشم اون چیزایی که اهل بیت تو بعد از تو میکشن، نمال پیغمبره، به اینا صبر میکنی. اما اخوک فلقا من امتک الشت و التعنیف و التوبیخ و الحرمان و الجهل و الظلم و آخر و ذالک، آخر و ذالک القتل. برادر تو حرف زشت بهش میزنن، فوش بهش میدن، ناسزا میگن، محرومش میکنن، توبیخش میکنن، انکارش میکنن، ظلم، همه این کارا رو میکنن، آخرم میکشنش. فقال یا رب سلمت و قبلت و من که توفیق و صبر. باشه خدا. و اما ابنتک، اما دخترت، فتظلمو و تحرمو و یؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها و تضرب و هي حامل و يدخل على حریمها و منزلها بغير اذن ثم يمسها هوان و ذل ثم لا تجد مانعا و تطرح ما فی بطنها من الضرب و تموت من ذلک الضرب. اما دخترت رو مضمون عرض میکنن، بهش ظلم میکنن، حقشو میگیرن، اون چیزی که تو براش قرار دادی میزننش، در حالی که در شکم فرزندی دارد، به حریم زندگی او داخل میشوند، به منزلش بدون اجازه وارد میشوند، خاری و ذلت به او میرسد، خاری و ذلت رو لمس میکنه، هیچ کسی رو پیدا نمیکنه که مانع بشه، آنچه که در شکم دارد سخت میشود و از این میمیرد. اینجا پیغمبر اکرم فقط نفرمودن قبل تو یا رب و سلند، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، قبل تو یا رب و سلند و منکت توفیق و صبر باش. و یکون لها من اخیک ابنان یقتل احدهما غدرن و یسلب و یطعن و یفعل بهی ذلک امتک. دو تا آقازاده از برادرت به جای میماند، یکی رو غارت میکنن، میکشن، تیر میزنن. پیغمبر میگه باشه خدا، قبل تو یا رب. بعد اما ابن هل آخر فتدعوه امتک الی الجهاد، امتت اونو دعوت میکنن که بیا ما با تو هستیم، میخوام جهاد کنیم. ثم یقتلونه صبرن، اما میکشنش. چجوری میکشن؟ صبرن. امشب نمیشه گفت، جای قتل صبر شب عاشور است. و یقتلون ولده و من معه من اهل بیته، بچه هاشو و هر کس با او هست همه رو میکشن. ثم یسلبون حرمه، سپس حرم او رو غارت میکنن. فیستعین بی، ای رسول ما، اونجا این پسر تو، این پسر برادر تو، این حسین از ما یاری میخواد، از ما یاری میخواد. وقت مزل قضا امنی فیه به شهادت الله، اما دیگه قضا بر این تعلق گرفته که ما رو امداد غیبی نکنیم بر این که کشته بشه. ولی من معه و یکون قتله حجتن علا من بین قطریها، و این حجتی بشود بر تمام اهل زمین، دو طرف از زمین، از این ور تا اون ور. فتبکیه اهل السماوات والارضین جزعا علی، آسمانیان و زمینیان جزع کنن، گریه کنن بر او. و تبکیه ملائکتون لم یدرکو نصرتهو، و ملائکه گریه کنن که آمدن برسن حضرت رو یاری کنن، رسیدن دیدن تموم شده، کار از کار گذشته، دیگه اونجا ساکن شدن، موندن. خدا ما از کربلا جایی نمیریم، شعصن غبرن اونجا موندن، غبار گرفته، اندوهگی. بعد میفرماید که ثم اخرج من صلبه ذکرا به ان سرک و ان شبهه عندي تحت العرش، از فرزند او من کسی را بیرون می آورم که او قرار کارو سامان بده و انتقام این خونو بگیره. مرقوم فرمودن که در تلویزیون سخنرانی رو از آقای از شهید مطهری نقل کردن که من در جایی ندیدم که امام حسین علیه السلام از کسی طلب آب کرده باشد، فقط در یکی از یورش ها به سمت دشمن عنوان کردن که برای به دست آوردن آب می روم. علال قاعده این مرقوم فرمودن که چطور ما گفتیم حضرت طلب آب کردن، هم برای خودشون هم برای طفل 6 ماهشون استغاثه کردن. با وجود همه احترامی که ما برای همه علما قائلیم، ولی هیچ عالمی نسبت به دیگری معصوم نیست. کمان که آقای مطهری چنین چیزی رو ندیدن، آشخباس قومی چنین چیزی رو دیدن، یا دیگر علما دیدن. بنده عالم نیستم که بخوام قضاوت کنم. بنده اگه مقتل میخونم از رو کتاب میخونم، نه واقعه رو دیدم نه تو روایات میتونم بنده حقیقت رو کشف کنم. اگر اینکه آب طلب کردن سید الشهدا علیه السلام معنایش ذلت حضرت است و از اونها طلب آب کردن، اینکه متن داستان عاشوراست که حضرت فرمود اینها اسیر میشن، ببخشید اسیر یعنی چی؟ اسیر یعنی ذلیل دیگه. این عبارت حضرته که شما اذلا این، رفتاری که با اسرای امام حسین علیه السلام کردن چجور بود؟ جای شریف نشاندن؟ پذیرایی کردن در شأنشون؟ لذا این که حضرت طلب آب نکرده باشند ضرورتش از این باب نیست که حضرت در واقع به استیصال نرسیده باشند. بعد اگر حضرت فرمودن هل من زاب بن یزب بن حرم رسول الله، هل من ناصر ینصرونی، هل من مغیس، کسی هست ما رو یاری کنه، اینا کمک نیست؟ طلب یاری نیست؟ به هر حال اگر که در جایی اون که نوشته شده حضرت طلب آب کردن، اگر در نگاه اون شهید بزرگوار غلط بوده، بنده در حد علم ایشون نیستم بخوام قضاوت بکنم. اگر منظور ایشون از این که در جایی ندیدم اینه که مستنده مثلا محکمی ندیدم، بنده علمشو ندارم. اگر ندیدم یعنی تویش مقتلی نوشته نشده؟ نه، هستش تو مقاتل، مراجعه بفرمایید. الا اینکه کدوم قسمت درسته اینها دیگه، اونها مال افرادیه که تو این زمینه تخصص دارن. ما عبارات مقتل رو میخونیم. این که امام حسین علیه السلام برای فرزندش آب طلب بکند، این مشکل اعتقادی نداره، مشکلی با عزت امام حسین علیه السلام نداره، خصوصا که شما بیاین مطلب رو از یه زاویه دیگه نگاه کنید که سالهای پیش توفیق داشتیم اشاره کردیم که خدای متعال خودش تو قرآن میگه که این ناقه رو میبینید؟ هذه ناقة الله لكم آية. خب من از شما چی میخوام؟ این یه روز سهم آبشه، از شما دارم میخوام دیگه، بذارین آبشو بخوره. خدا نمیخواد از بنده هاش؟ طلب آب نمیکنه برای شطور خودش و این برای شطور و بچه شطور؟ خدا داره میکنه دیگه از این بنده هاش. اما این که امام حسین علیه السلام طفل 6 ماهه رو بیارن طلب آب بکنن، شاید کسی دلش بشکند و برگردد، شاید هدایت شود. چرا؟ یکی از راه‌های هدایت انسان‌ها دیدن مظلومه، اون موقع که داره بهش ظلم میشه. یهودیه گفت من تو جنگ‌ها امیرالمومنین علیه السلام رو دیدم، ولی در خونه حضرت صدیق سلام الله علیه بهش ایمان آوردم، دیدم مظلومه. این روایتی که خدمتتون خوندیم که حضرت در شب معراج در واقع به حضرت اینها رو گفتن و حضرت رو بر اینها امتحان کردن، عهد گرفتن، همه اینا حکایت از در واقع آنچه که بر اهل بیت گذشته است میکنند. به هر تقدیر ما این رو صریحاً داریم اعلام میکنیم که بنده تخصص این رو ندارم که بخوام قضاوت بکنم و حرف هر یک از علما که در مقتل سخنی را میگوید در استناد، ان شاء الله اگه حرف او مبنا داره حرف او محترمه، ولی همیشه اختلاف بین علما بوده. ما که علما نیستیم، ما که جز علما نیستیم، ما عددی نیستیم، اختلاف بین علما هست، ما تماشاچی اختلاف علماییم. بر صورت این هست، ارباب مقاتل بعضی نقل کردن، بعضی همین فرمایشو داشتن. همون چیز که مهمه اینه، این خاطره رو شاید خدمتون عرض کردم، چندین سال پیشتر از این مجلس من داشتم میرفتم، یه عزیز بزرگواری آمد گفت فلانی تو مجلس این عبارت رو خوندی، این مقتل خوندی که سید الشهدا علیه السلام طلب آب کردند. این نمیخوره، اون وداع امام حسین علیه السلام بهتره، چون دوتا عبارت شما چرا اونو نخوندی؟ خب اونو انتخاب میکردی؟ خب این نمیخوره به عزت امام حسین علیه السلام. من به ایشون عرض کردم که خب شما درست میگید و یعنی واقعا این حسن سلیقه است، عیبی نداره، ولی من این نکته به شما بگم، شما ذهن تو رو این چیزا نبر، خصوصا تو محرم، تو دهه اول. ببینم اگه الان خبر بیارن مادر تو یه آدم بی حیای بی حرمت تو خیابون تو گوشش زده، پرتابش کرده، خورده زمین، بعد در اثر این ضربه مرده، بعد الان رفتین کلانتری، رفتین دادگاه، داری بحث میکنی آقا این زد توش مادر من، چنان زد به صورت راستش که افتاد اون و یارو برگرده بگه آقا صبر کن من به صورت راست نزدم، به صورت چپ زدم. شما میگی برو آقا حوصله داری، مادر منو کشتی، من آدم اینجا دارم استغاثه میکنم، میخوام حقمو بتونم، تو میگی چپ زده یا راست زده؟ چون شیطون سرگرمیش اینه دیگه، روایتشو خوندم خدمتتون، وقتی که سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسیدن، شیطان از خوشحالی نعره‌ای کشید که کار امت تمام شد. بعد وقتی داستانو شنید که هر که بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگرید خدا او را میبخشد، خدا او را میبخشد، نه به خاطر ما ببخشه، به خاطر حرمت امام حسین میبخشه، شیطان نعره دیگری زد. اون کسانی که بزرگان شیاطین اومدن گفتن سید ما، بزرگ ما، چرا دیگه چی شد، چرا ناراحت شدیم؟ یه هیچی، بدبخت شدیم، قضیه برعکس شد، اون که ما فکر میکردیم همه کارشون زار شد، حالا باب نجات باز شد. دستور چیه ای شیطان بزرگ؟ دستور اینه از این به بعد هر کس خواست برای امام حسین علیه السلام گریه کنه، تو دل شک بندازین نسبت به مقتل. شما برای علی اصغر گریه میکنید یا اینکه ازت وداع کرد تیر خورد یا آب طلب کرد؟ برای اینکه تیر سه شعبه بود یا تیر معمولی بود؟ برای چی گریه میکنید؟ اینجا که ما نشستیم کالبد شکافی بکنیم، اینجا جرم شناسی نیست، اینجا من غم زده، اینجا من مصیبت کسی رو انشالله دارم میشنوم که از مصیبت خودم و خیشان خودم و عزیزان خودم گرون قیمت تره. لذا بحث علمی سر جای خودش بسیار خوب، معتبر و لازم. دوستان عزیز، کلیه سوالاتی که تو این دهه مطرح میشه براتون، اینو بنویسید یه جا، بعد از دهه بعد محرم برین دنبالش، انشالله سوالا رو پاسخش پیدا کنید. البته این نکته رو بگم، تمام اون عزیزانی که تو این ایام براشون سوال مطرح میشه، یه نظری به درونشون بکنن، ببینن آیا بعد دهه رفتن دنبال جواب یا ولش کردن برای دهه بعد. اگه اینطوری بود، اون وقت بفهمن که دو سه روز مونده به محرم شبهه‌ها میاد، حال عبادت رو ازت میگیره، حال گریه رو میگیره، سه چهار روز بعدش هم خداحافظ، با تو کاری ندارم، می‌خواستم حالتو بگیرم. مردانه بایستید، شبهه رو جوابشو پیدا کنید که انشالله برای سال‌های بعد با آرامش بهتری انشالله عزاداری بکنیم. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام و اعتذار خدمت حضرتش، صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمودن که تا جایی که امکان داره جلوتر تشریف بیارین، که ظاهرا دوستان به زحمتن نمیتونن داخل بیان، هر مقداری که امکان داره تشریف بیارین جلوتر. یکی از مصادیق این که انشالله سید الشهدا علیه السلام به ما نظر کنه اینه که شما به عزادار امام حسین علیه السلام هر لطفی بکنی، حضرت میبینه، جرعه آبی بدهی، غذایی بدهی، از جنبه این که جای خودت رو کمی سخت بکنی و به کسی انشالله جایی بدهی، در واقع به این نگاه که روایت هم داریم انشالله ما این عمل رو انجام میدیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مقتلی که حالا ما توفیق داریم از این مقتل زیاد میخونیم و این مقتل عبارات مقاتل دیگر رو انتخاب کرده، قشنگ جمع کرده، من اول پاورقی این قسمتی که مال حضرت علی اکبر علیه السلام، یه قسمتی بخونم. قال جابر الانصاری: ما رأیتو فاطمه تمشی الا ذکرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکی از کسانی که اشبه الناس به رسول الله صلی الله علیه وسلم بود حضرت صدیقه سلام الله علیها بود. اما چرا جابر میگه ما ندیدیم موقعی که حضرت صدیقه سلام الله علیها راه برود مگر این که به یاد پیغمبر بیفتیم؟ خب چون مردان از حضرت صدیقه چه میبینن؟ چیزی جز راه رفتن که نمیبینن. کی باید حکایت کنه اشبه الناس؟ خود اون بزرگوارا. ما در مورد امام حسن، امام حسین علیه السلام داریم که شباهت‌های اونها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ولی امشب میخوام بریم در خانه عزیز عزیز حضرت صدیق سلام الله علیه. امام حسین علیه السلام عزیز حضرت زهرا سلام الله علیه و حضرت علی اکبر عزیز امام حسین علیه السلام. شیخ صدوق رحمه الله از حاجب ابن زیاد نقل کرده که چون سر حسین علیه السلام را برای ابن زیاد آوردند، دستور داد آن را در تشت طلا برابرش نهادند، با چوب دستی به دندانهایش میزد، میگفت: لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله. ابا عبدالله چه زود پیر شدی، خیلی جوان بودی. زینب کبرا سلام الله علیها گفت: ای پسر زیاد، برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او را پیر نمود. آن بزرگوار از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید. حتما انتظار دارید مثل روزه حضرت قاسم علیه السلام بگم حضرت اجازه نداد، همو در آغوش گرفتن، حتی آغوشی علیه ما منتظرید؟ نه، بلا فاصله امام حسین علیه السلام گفت: برو عزیزم، برو عزیزم. چرا؟ از اینی که امام حسین علیه السلام به سرعت علی اکبر رو فرستاد بره، بدانید که عزیزترین کس نزد امام حسین علیه السلام بوده. چون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امام حسین علیه السلام هم عاطفه دارد، محبت دارد، علی اکبر علیه السلام را دوست دارد، به همه جانش دوست دارد. اما خداست، خدا میخواد امام حسین رو امتحان کنه. من نمیدونم، ما از خودمون میگیم، شاید دل تو دل امام حسین علیه السلام نبود، نکنه علی اکبر اجازه از من بخواد، چیکار کنم؟ به محضی که اجازه خواست او رو راهی میدان کرد. بعد در این که چجور حضرت اون بزرگوار رو راهی میدان میکنه، میگه امام حسین علیه السلام به دست خود سلاح جنگ به قامت علی اکبر پوشانی، کلاه خودی فولادی بر سر او گذاشت، کمربندی از علی مرتضی علیه السلام به یادگار داشت، بر کمر وی بست، اسب عقاب را به او داد تا سوار شود و بدین گونه او را روانه میدان کرد، قربونیشو زینت داد، قشنگش کرد، فرستاد میدون. دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی می نشست، گاهی بر می خواست. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد. علی اکبرم رفت. علی اکبر علیه السلام به میدان میخواست بره، اهل حرم خیلی مانع میخواستن بشن که علی اکبر نره. انگشت سبابه به سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت. خوب عنایت کنید. کیو دارین میبینید؟ کسی که کلید آسمان‌ها و زمین به دست اوست. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها. به یک نیم نگاه امام حسین علیه السلام عالم جا به جا میشه. داره امتحان میشه. همه کلید آسمان و زمین به دست اوست. چیکار باید بکنه؟ از خدا میخواد. اینی که میگن عین المجیب المزتر اذا دعا و یکشف السوء فیکشف السوء، این مزتر کیه؟ مزتر ائمه علیهم السلام، مزتر امام حسین علیه السلامه، مزدر مادر علی اکبر علیه السلام. میگه امام حسین گفتش که برو برای بچه‌ت دعا کن. برو برای بچه‌ت دعا کن. عبارت دعا رو اینجا نوشته. میگه مادر علی اکبر میگه خدایا ای کسی که یاراد یوسف علی یعقوب من بعد الفراق، ای خدایی که بالاخره یوسف رو برگردوندی پیش یعقوب بعد از این همه دوری، ای کسی که اسماعیل رو برگردوندی پیش هاجر، مادرش خوشحال شد. اون لحظه رو به یاد بیارید، حضرت ابراهیم میخواد اسماعیل رو ببره. آخه میگه وقتی که حضرت ابراهیم برگشت از اون جایی که قرار بود ذبح کنه اسماعیل رو، برگشت، خب رسیدن در خانه، در رو باز میکنن، مادر بچه رو میبینه، باید خوشحال شه، غش میکنه مادرش، به هوش میاد ابراهیم علیه السلام. چی شد؟ میگه دیدم یه خطی رو گردنش افتاده، نبریده. هاجر تو چه کشیدی؟ بیا ببین کربلا امام حسین چه کشید. بچه تو چند تا پا به زمین کوبید، تشنه بود، زمین تحمل نکرد، برای تو چشمه جوشید، هنوزم که هنوز هست. علی اصغر امام حسین اینقدر پا کوبید، پا کوبید، ولی اون چشمه از حلقومش جاری شد نه از زمین. مادر علی اکبر داره به خدا میگه ای خدایی که اسماعیل رو برگردوندی پیش هاجر. الهی به عطش ابی عبدالله، الهی به قربت ابی عبدالله، ای خدا به تشنگی امام حسین، به قربت امام حسین، این پسر منو برگردون. عبارت محفل می نویسه این مال موقعیه که وقتی که علی اکبر علیه السلام چند بار میدان میره، چند تا پهلوان میان به نبرد، همه اونها رو به خاک می اندازد تا اینکه بکر ابن غانم میاد به میدان. میگه وقتی که این آمد به میدان برای جنگیدن با علی اکبر علیه السلام، آمد به میدان رنگ امام حسین علیه السلام پرید، گفت تموم شد دیگه. من دارم عرض میکنم اینجا بود که به مادرش گفت برو دعا کن برای بچت. هست لیلا دعا میکنه، دعاشم مستجاب میشه. هست علی اکبر اون ملعون رو به زمین میزنه. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد. انگشت سباب سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت، گریست، عرض داشت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس به رسول الله، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. ای خدا شبیه ترین مردم از حیث خلقت، گفتار، خلق و خوب به پیغمبر رفت به میدان. کننا از اشتقنا الى نبیک نظرنا الى وجهه. هر وقت مشتاق پیغمبر می شدیم به اون نگاه می کردیم. بعد حضرت از ته دلشون فریاد می کنن. نفرین می کنن. عمر سعد خدا رحم به تو رو قطع کنه. بعد حضرت آیه تلاوت می فرماین علی اکبر به میدان می رود. حضرت علی اکبر چند بار به میدان میره بر می گرده. یه بار که بر می گرده میگه بابا خیلی تشنم. خیلی تشنم. عبارت رو ببینید. یکم آب به من میدی بابا که من قوت بگیرم دوباره برم میدان. یا ابا العطش قد قتلنی. کشت منو تشنگی. امام حسین علیه السلام چی میگه؟ نه بابا هیچ آبی نیست. صبر کن. با همین تشنگی باید بجنگی. حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان میرود. میجنگد. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز میکردن. هیچکی نمیخواست علی اکبر رو بکشه. این اولشه. چون شقاوت شدت میگیره. یکی از ملعونها چشمش به علی اکبر میفته که اینجور در میدان جنگ داره میجنگه. گفت گناه عرب به گردن من باشد اگر باز این گونه بر لشکر حمله کند. مقتل می نویسه 12 بار میدان رفته و برگشته. این دفعه گناه عرب به گردن من اگه بذارم سالم برگرد. و داغش را به دل پدرش نگذارم. در این میان که به مردم حمله می کرد آن ملعون سر راه بر او گرفت. نیزه به او زد. او را به خاک انداخت. لشکر دورش را گرفتند و با شمشیر او را پاره پاره کردند. این دو قسمت رو خوب گوش کنید. نیزه ای به او زد، او را به خاک انداخت. با یه نیزه میزنه اول، علی اکبر به زمین میفته. نمیدونم دیگه چرا دلشون خنک نشده. احتمال میدن باز بلند شه به جنگه. نمیدونم. در روایت دیگری هست ضربتی به فرق مبارک حضرت میزنه. او دست به گردن اسب انداخته. برسم به اون نقطه آخر. عبارت مقتل هست فقط تعوه به سیوفهم اربا. او رو با شمشیراشون تیکه تیکه میکنن. حالا صبر کنید. برای چی گفتم اون قسمت رو نگه دارید؟ یه نفر هست شبیه ترین کس به رسول خداست. رفته میدان. به ضربتی او رو به زمین زدن. اما اسبا ننشستن. انقدر زدند پاره پاره شد. حالا گوش کنید. آن حضرت در را نگشود. آنها مقداری هیزم بر در خانه انباشتند. عمر نعره زنان گفت به خدا سوگند اگر در را باز نکنید خانه را به آتش میکشم. حضرت فاطمه سلام الله علیها که از قصد آنان آگاه شد در را گشود. اونا فرصت ندادن حضرت بره کنار. در رو کوبیدن. حمله ور شدن. آن حضرت برای حفظ خود از نامحرمان به پشت در پناه آورد. عمر آنچنان به در کوبید که حضرت فاطمه بین در و دیوار به شدت در فشار قرار گرفت. مهاجمان به سوی حضرت به سوی امیرالمؤمنین علیه السلام که بر فرش خود نشسته بود روی آورده، اطراف لباس و گریبانش را گرفتند، کشان کشان به مسجد بردند. حضرت زهرا میخواد مانع بشه. اون ملعون با غلاف شمشیر چنان به حضرت میزنه، حضرت میفته. عرض کردم خدمتتون اشبه الناس رو یه نیزه زدن افتاد، تموم شد. با غلاف شمشیر زد، یه بانوی 18 ساله بین در و دیوار مانده، بچهش سقط شده، پهلوش شکسته، میخه در به سینش فرو رفته، غلاف شمشیر رو به ایش زدن افتاده، دیگه چی کارش داری؟ حضرت صدیقه خودشو به امیرالمؤمنین میرساند. سوگند به خدا نخواهم گذاشت پسر عمویم را ببرید، وای بر شما. بعد حضرت اونجا این آیه رو تلاوت میکنن که خدا مگر نگفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. حالا حضرت صدیقه رو ببین. بیشتر آن مردم با شنیدن این سخنان متفرق شدند. خیلی مختلف هم شبیه. هیچ کس نمیخواست بیاد پیش علی اکبر. همه میترسیدن. تا یه ملعونی نیزه زد. اینجا هم هیچ کی نمیخواست بمونه. تا یه ملعونی با غلاف شمشیر زد. حضرت به زمین افتاد. حضرت مردم متفرق شدن، امیرالمومنین رو رها کردن. اما عمر به قنفذ پسر عمویش دستور داد که حضرت فاطمه را با تازیانه بزنند. میدونید عبارت مقتل چیه؟ میگه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین گرفته. میگه قنفذ انقدر زد به این دست و بازو و پهلو تا این دست فل شد. حالا اگر خوندی فقط تهو و اربن اربا تیکه تیکش کردن، اینا تو اون مکتب درس خوندن. ولی این نوجوان با یه ضربت افتاد. نه تو اون مکتب درس خوندن. آنچنان باید بزنی که هوس دیگه دفاع از امیرالمؤمنین کسی نکنه، دیگه اصلا نتونه از جاش بلند شه، دیگه نتونه دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام بیاد. شیخ هر عاملی نقل میکنه، میگه سید الشهدا علیه السلام آمد به طرف نعش علی اکبر علیه السلام. هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده، خود را از مرکب به زیر انداخت. زانو به زانو خودش را به جوانش رسانید. ساحل امام سبع مرات 7 بار فریاد میکنه خدا. میشینه کنار علی اکبر. فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه. حالا امام حسین داره چیکار میکنه؟ من نمیدونم یاد چی میفتی. خیلی موقع ها شما یادتونه سر یه کسی بر دامن کسی دیگه بوده، یه کسی تقاضا می کرده با من حرف بزن، من علی تو هم یه کلمه حرف بزن، دلم کباب شد. خونه رو پاک میکنه از لب و دندانش. علی جان چی شدی بابا؟ علی جان تشنه بودی بابا؟ علی جان دیدی پرسیدی چرا مادر ما رو هی زدن؟ ببین با تو چه کردن. علی جان بابا با دیگه کلمه حرف بزن. امام حسین علیه السلام دیگه هیچ کاری نمی کنه. هیچ کار، فقط اشاره می کنه. اون چیزی که ما توی روزه میخونیم با هم میگیم اون اشاره امام حسینه. جوانان بنی هاشم بیایید.